بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المسیر. هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. چند نکته از دعایه قبل در محضرش هستیم، ایشالله در محضر آیه 164 هم باشیم. در از نکاتی که باقی مونده بود این که در آیه 161 انتهاش فرمود که ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بعد آیه 162 و 163 در مقام بیان ثم توفا کل نفسنه که چطور توفا کل نفسن ما کسبت. افمن اتبع رضوان الله، یعنی کسانی که توفی میشه هر نفسی عملش رو تحویل میگیره به تمامه، یا در حقیقت تابع رضوان است یا در حقیقت به سخط الهی رجوع میکند. پس این توفا تفصیلش میشه افمن اتبعه، که این دوتا به هم چی دارن؟ تناظر دارن. این داره بیان اون کلی و اجمال توفا کل نفسین، که این توفی در هر دو جهته، نه فقط در جهت فقط رضوان باشد یا در جهت کسی باشد که سخط است. چرا؟ ببینید حسابی که خدای سبحان فرمودند که گاهی میفرماید حاسبناه و حسابا یسیرا، گاهی میفرماید نوق شفل حساب و حساب به اصطلاح غلیظ در کار است، حساب شدید در کار است، گاهی میفرماید سریع الحساب است، گاهی میفرماید اسرع الحاسبین است. یعنی در رابطه با حساب در قرآن کریم و روایات ما جملات مختلفی آمده. بعضی هم حساب اصلا ندارند، اون دسته ای که حساب اصلا ندارند یا مؤمن محضند یا کافر محض، این دو دسته حساب ندارند. دسته دیگری حسابشون یسیر است. در روایت می فرماید حساب یسیر تصفح اوراق کتاب به اصطلاح وجودیشه، یعنی ورق می زنن صفحه به صفحه، اما مکسی تو این اوراق ندارن، فقط یاداوریه که چه کرده، اما عبور از اون چه که در حقیقت این اگر به عنوان سیئاتی داشته تصفح فقط در حد مثلا صفحه صفحه و ورق زدن است. بعضی هم نوقش فی الحساب که مناقشه در حساب هست، یعنی حساب رو تک تک جز به جز برای اونها رسیدگی می شود. اینا هر کدام طبق اون کلیاتی که در کار است برای خودش قواعد و سننی دارد. اونجایی که از جهت اعتقادی تکلیف طرف کاملا روشن است و هیچ جهت اختلال اعتقادی ندارد، چه در جهت ایمان چه در جهت کفر، این دیگه اعمالش حسابی ندارد، چون حسابرسی اعمال برای تثبیت اعتقاد است و اگر تثبیت اعتقادی در کار باشد حسابرسی عملی دیگه خیلی در حقیقت اونجا به کار نمیاد، مگر در مواقف قیامت. در مواقف قیامت اگر مؤمنی در عینی که محض ایمان باشد، اگر ابتلاعاتی و در حقیقت لغزش هایی داشته باشد، حسابرسی در مواقف هست تا اینکه اینها تطهیر بشود. اگر اونجا حسابرسی هست، حسابرسی تطهیریه. در به اصطلاح کافرین هم اگر حسابرسی هست در مواقف یا در انتهای عمرشون از دنیا، برای این است که جزای عمل حسنی اگر در وجود اینها بوده باشد، اینها در حقیقت اونجا جبران بشود، داده بشود با تسهیل در بعضی از جهات. اما چون اعتقادن کفر محض باشن، این کفر محض مسیرش یک طرف است. اینجا که بیان میکند که افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله، دو طرف به اصطلاح حساب رو که اون کسانی که فوق جنت به رضوان میرسن، یعنی اینها مؤمنان به اصطلاح وسط نیستند بلکه مؤمنان عالی هستند که فوق جنت به رضوان نائل شدن. عرض کردیم که رضوان فوق جنت است. درست در بعضی جاها به عنوان جنت هم ذکر شده، اما اونجایی هم که به عنوان جنت ذکر شده اوج بهشت است. در بعضی جاها هم در عرض جنت ذکر شده. لذا رضوان مقام کسانی است که فوق مؤمنان عادی هستند در بهشت، هرچند نهایت درجه نیست. بل حالا هرچند نهایت درجه نیست، سابقین نهایت درجه هستند. هرچند نهایت درجه رضوان نیست، رضوان هم از مقامات عالی است، ولی عالی ترین مرتبه محسوب نمی شود. این رضوان الهی. لذا اینجا دو دسته‌ای رو که میاره، دسته ای افمن تبع رضوان الله هستند که فوق به اصطلاح اصحاب یمین هستند، و دسته دیگری کمن با اب سخط من الله هستند که اینها هم جا برای آمرزش باقی نگذاشتند. که مثالش رو در شأن نزول عرض کردیم که گاهی کسانی بودند که از جنگ احد فرار کردند، اینها در حقیقت مورد آمرزش قرار گرفتند، اما کسانی که از ابتدا در جنگ احد همراه نشدن با پیغمبر، اینا کمن با اب سخط من الله شدن. یعنی اینا کینه و حقد و کفرشون با اینکه اظهار نفاق میکردن، اما به قدری بود که جا برای آمرزش باقی نگذاشته بودن. پس ببینید هم شأن نزول سازگار است، هم ظاهر آیه کاملا دلالت دارد که این دو دسته رو داره بیان میکند که اینها در حقیقت چی هستن؟ توفا کل نفس ما کسبت. بیان در حقیقت توفی است که هیچ چیزی از قلم نمیفته و هر دو دسته حسابشون توفی کاملا میشود. این یه نکته که در این آیه شریفه بیان شدش. نکته دیگری که در این آیه شریفه این است که بیان میفرماید که یه موقع بیان این است که میخوان بگن فقط مؤمنین رو از حیث شرافت ذکر بکنن، لذا جا نداشت که با اب سخطن رو بیاره. بیان به صورت او که این باشد یا آن، افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخطن من الله، که تعیین نمی کند که اینها کدام باشن، و این دو دسته رو فقط بیان میکند که دو دسته هستن، عده‌ای دنبال رضوانن و عده‌ای دنبال سخط الهی. اما این که کدام در حقیقت الان اهل سخطند، چه کسانی الان اهل سخطند و چه کسانی اهل رضوانند، وقتی بیان نمی شود و تطبیق نمی شود، علتش این است که این لین در کلام و روش گفتگوست که راه رو باز بگذارد تا انتخاب رو انسان احساس کند خودش داره انجام میده. یعنی یه موقع هستش که کلام ملایم گفتگو گفته می شود، یه موقع هستش که راه گفتگو هم ملایم است، با اینکه طرف مقابل اهل سخط است، اما راه رو جوری می کند که دیگران هم که نگاه می کنند به موضع نمی افتند. لذا می بینید که تو قل یا ایها الکافرون وقتی خطاب می شود، اونجا بیان می شود که در حقیقت ما یا شما، یعنی ما در حقیقت، یا در آیات دیگری که میاد که انا او ایاکم علی هدن، ما یا شما علی، یعنی اونجا می خواد نشون بده از ابتدا موضع گیری نشود که طرف به موضع بیفته. اینجا کلیت دو مسئله رو داره بیان میکنه که میفرماید افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله، که دو طرف رو جوری بیان میکند که هر کسی شوق به سمت اتباع رضوان رو برای خودش بخواد، چون فطرت انسان هم چی میخواد؟ کمال طلب است. وقتی شما کمال رو مطرح میکنی، هیچکی نمیخواد بگه من دروغگوام، هیچکی نمیپسنده بهش اطلاق بشود تو خسیسی، هیچ کسی دوست نداره اطلاق بشه بهش که تو ترسو هستی. یعنی همه دنبال چی هستن؟
کمال هستن. وقتی اون کمال رو جلوه میدی که عده‌ای دنبال کمالن و عده‌ای سخط الهی رو، هیچ کسی نمیخواد بگه ما اهل سخطیم. وقتی نمیخوان بگن اهل سخطیم، پس به ظاهرم که شده نشون میخوان بدن ما دنبال رضوان و طلب کمال هستیم. همین مقدار هم غنیمته که مواضع تو نظام در حقیقت ذهنی اینقدر جدا نشه و ظاهر نشه که طرف به کل خودش رو جدا ببینه از مسئله. دقت کردید؟ اینم یک لینت در روش بیان است، با اینکه مرز بین حق و باطل رو داره آشکار میکند، اما جوری مرز حق و باطل رو آشکار میکند که اهل باطل هم طمع در حق بودن پیدا کنند، دوست داشته باشند که اهل حق بشوند. همین مقدارم چی هستش؟ خودش یک نوع بیانی است که نمیخواد بگه شما باطلید، ما هم حقیم، پس مرزها تمام چی شدش؟ پس راهی نیست به سوی این که شما برگه. میگه نه، جوری مطرح. اینم خیلی زیباست که تو روش گفتگو، غیر از این که کلام خودش ملایم باشد، فبما لنت لهم کند، فبما بل آیین فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، این لنت و لینت، یا به صلاح موسای کلیم و به صلاح هارون بفرماید که قولو لها قولا لینا، که بله قولا له قولا لینا، که با ملایمت با او حرف بزنید، لین در کلام داشته باشید. این چقدر زیباست که خود کلام ملایم باشد و خود روش بیان هم ملایم باشد. پس لینت دو قسمت دارد، کلام ملایم باشد، درسته؟ روش بیان هم ملایم باشد، که این روش، اینجا روش بیان است، چیزی رو کم نگذاشته، گفته یا اهل رضوانن یا اهل سخط، هیچ جا ملایمتی که به معنای کم گذاشته باشه نیست. اما در این حالی که مرزها رو روشن کرده، ملحق نکرده افراد رو به مرز باطل تا چی بشه؟ راهشون بسته تلقی بشود. اینم یک نحوه از لینت در کلام است که در اینجا آمده. اینم یه نکته که به اصطلاح در قرآن متعدد آمده، مثلا مثل همین انا و ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، نمیاد بگه که شما بر ضلالتین، منم بر هدایتم، با اینکه معلومه، اما انا او ایاکم، ما یا شما، لعلی هدن او فی ضلال مبین، که هدایت یا ضلالته، درسته؟ ضلال، اونم ضلال مبین، منتها لف و نشر مرتب اقتضا میکند که انا او ایاکم لعلی هدن و او فی ضلال مبین، لف و نشر مرتب دلالت بر چی میکند؟ بر این که انا علی هدن و ایاکم در چی؟ علی ضلال مبین. اما نوع القا بگونه ایست که اون طرف هم از ابتدا موضع نمیگیره، چون میگن خودش رو اهل هدایت ندید، ما رو اهل ضلالت مبین، بلکه راه رو باز گذاشته، در عینی که حرف به تمامه گفته شده و چیزی از کلام کاسته نشده. لذا اینجور حرف زدن که کسی که حرف میزند مسامحه و تساهل در کارش نباشد، که به خاطر اینکه طرف خوشش بیاد انسان حرف حق رو نزند، اینجوری نیست. در عین اینکه حرف حق رو میزند و هیچ کوتاهی و کاستی در کلام ندارد، به گونه ای حرف میزند که طرف به لجاجت نمیافتد، بلکه اگر بخواد برگرده میبینه راه برای برگشتن باز است. اینجور حرف زدن حکیمانه است. حالا اونجا، اینجا واضح تره، او یه خود غیر مستقیم تره. تو اینجا باز دوباره در آیه دیگری میفرماید که ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه، که شبیه اینجا آیه‌ای که اینجا افمن تبع رضوان الله کمن با ابسختن، در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که به این صورت آمده ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، یعنی اینا تبعیت کردن چی را؟ ما اسخط الله رو، و کرهوا رضوانه، یعنی کسی که دنبال سخته حتما رضوان رو نمیخواد. این کرهو نه کراهت، یعنی به اصطلاح به معنای مکروهی که ما فقط عموم به عنوان در مقابل حرام نه، کرهو یعنی دوست ندارند اصلا رضوان خدا رو اینا. اینجا دیگه ببین خیلی شدید میشود که اتبع ما اسخط الله ملازم با کرهو رضوان الله، که اینجا تفسیر که فاحبط اعمالهم، چون این گونه هستند پس تمام اعمالشون هم. چرا احبط اعمالهم؟ چون تو مرتبه اعتقاد اینها به مهوزت رسیدن. وقتی تو مرتبه اعتقاد کسی به مهوزت میرسد، عمل هبط میشود، عمل تأثیر دیگه نمیگذاره، هرچند اعمال صالحی از قبل بوده باشد. پس کسی که مورد سخط الهی قرار بگیرد به مرتبه اعتقادی در مهوزت رسیده، و کسی که به مرتبه رضوان برسد به مرتبه اعتقادی در خلاصه ایمان رسیده. دقت کنید چقدر زیبا میشه آیات رو که کنار هم قرار بدید. لذا اونجا میفرماید کسی که شامل سخط الهی بشود اتبع ما اسخط الله باشد، با اینکه اتبع اوست یعنی تو عمل تبعیت کرده، تبعیت عملی است، اما این تبعیت عملی کشانده او رو به سخط، نه فقط گناه، کشانده او رو به سخط، یعنی عملی است که تا مرتبه اعتقاد کشیده شده است. اتبع ما اسخط الله، این سخط اون مرتبه اعتقاد است که عملش از یک مرتبه اعتقادی نشأت گرفته. کسی که اینجوری باشد ملازمش با کره ما کره رضوان است، چنانچه در حقیقت در آیاتی که می‌فرماید ان الذين لا يرجون بله لقاءنا ان الذين لا ير ان درود ان الناس اولش یا الذين یادم نمیاد حالا درست که الذين لا يرجون لقاءنا و رزو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. بله ان الذين لا يرجون لقاءنا، لقاء ما رو دوست، امید ندارند، دنبالش میشه چی؟ رزو بالحیات الدنیا. ملازما این دوتا نمیشه بگیم من فقط لقاء الهی رو علاقه نداشتم، اما اینو گردن من نذار که رزو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. میگه این دوتا ملازمن، وقتی تو اون برو نداشتی این قطعیه، این طرف این جایی میرس وسط ندارد، یه جایی هستش که خلت و عملا سالا و آخر سیا وسط دارد، اما اون جایی که به مرتبه اعتقاد میرسد وسط ندارد. تا جایی که تو مرتبه عمل است وسط دارد، اما جایی که مرتبه اعتقاد میرسد وسط ندارد. لذا هم تو این آیه شریفه میفرماید که افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله، این دو طرف کاملا معلوم شده. بترس انسان که خدای نکرده تو مرتبه معصیت انسان معصیتش از یک رتبه اعتقادی نشأت نگیره که راه بسته می شود، احبط فاحبط اعمالهم می شود. تا جایی که انسان اگر معصیتی از او سر می زند از اون معصیت ناراحته، شرمنده است، من ساعته سیعته، که اگر عمل بدیم انجام می ده چی هستش؟ بدش میاد از این عمل. ساعته سیعته و سرته حسنته، اگر خوبی رو انجام میده عادت نشده، از خوبی خوشش میاد، سرته مسرورش میکنه، حسنش فهو مؤمن، این هنوز تو ایمان است، هنوز تو مرز ایمان است. اما اگر عمل بد رو انجام داد اما از بدی بدش نیامد دیگه، ساعته سیعته نبود، ساعه با همزه دیگه، من ساعته سیعته، از بدی بدش نیامد، مرز ایمان داره شکسته می شود، میشه کم کم ملحق می شود به چی؟ با اب سخط من الله، درسته؟ اما تا جایی که با پشیمانی باشد هنوز جای برگشت دارد، مرز ایمان است، هنوز در حقیقت جای جبران باقی است. این رو خیلی مراقب شد. یکی هم اگر یادتون باشه عرض کردیم که در رجعت دو دسته برمی گردند طبق روایات ما، محض ایمان و محض کفر برمیگردن. منتها این محض که میگیم نه انبیا فقط، اوصیا فقط، محض ایمان یعنی کسانی که تکلیفشون یه سره بوده در نظام ایمانی یا در نظام کفر، هرچند ممکنه مراتب ایمان یا مراتب کفر هم باشن، اینها برمیگردن. راه این است که سنت موهوزت داره محقق میشود، لذا دنیا هم در مسیر موهوزت است. درسته؟ وقتی مسیر موهوزت است، رجعت قبل از قیامت، هر کسی که برمیگردد، هر کسی که برمیگردد، یک راه بیشتر جلو پاش نیست دیگه، اونجا جور دو راه نیست برای. تا دنیا به عنوان قبل از رجعت هست، دو راه مقابل انسان است. ممکن از ایمان به کفر و از کفر به ایمان انسان بتواند برگردد، اما در رجعت فقط یک راه جلو هر کسی است، لذا فقط محض ایمان برمیگردد و محض کفر بر. نه کفار به ایمان در حقیقت اونجا تو نظام تطهیری ملحق میشوند، نه مؤمنین به نظام کفر میرسند، لذا فقط برمیگردند تا درجاتشون کامل شود، نه مسیرشون معلوم شود. تو دنیا برای تعیین شدن مسیر است، رجعت برای تکمیل درجات است، یا درکات، برای درجات اهل ایمان و درکات اهل کفر. لذا اینم دوران رجعت هم مرتبه ای از موهوزت است برای دوران قیامت. لذا اینجا هم ببینید به مرتبه ای میرسد حوادث و وقایع که بخواد موهوزت ایجاد کند. به جایی رسید افمن تبع رضوان الله، دو دسته شدن دیگه، دست سوم در اینجا مطرح نمی کند، یا رضوان الهی رو تابعن یا با اب سخط من الله، که اینم یه نحوه است. لذا حوادث و وقایع، جنگ ها، مشکلات، مصائب، ابتلاءات، احکام، اوامر، نواهی، تمام اینا طبق روایات برای ایجاد سنت موهوزت است. تا یه طرف، لذا ما ببینیم تکلیفمون تو هر فعلی که داریم انجام میدیم، هر کاری داریم به سمت موهوزت میریم. مراقب باشیم که این موهوزت ما اگر عمل سیئ رو با بدمون نیاد ازش انجام بدیم، به سمت موهوزت کفر و سخط الهی داریم میریم. لذا حتی اگر مبتلا شدیم به بدی، حواسمون باشه که این بدی رو بدمون بیاد. حتی اگر این عمل غافل شدیم، بعدش مراقب باشیم که بدمون بیاد، مرزش کم رنگ نشه، و الا این داره ما رو به سمت سخط میبرد. خب اینم یه نکته بود که در اینجا بیان شدش. نکته دیگر این است که اگر بحث در حقیقت یه نکته زیبایی ملازم این بیان است که اگر انسان دنیا رو فقط بخواد ملاک قرار بدهد، دنیا نمیتونه کفایت از عمل انسان و نتایج او به صلاح بر بیاد، نمیشه دنیا. لذا اینجا هم میفرماید که ثم توفا کل نفس ما کسبت، در قیامت باید حتما چی بشه؟ من یغلل یات به ما غله یوم القیامه و ثم توفا کل نفس، و بعد این توفا افمن تبعه یا با اب سخط، که دنیا رو با آخرت باید دائم سنجید. حواسون باشه شبهات عدل خدا با دیدن دنیای تنها پاسخ داده نمی شود، حل نمی شود. حتما باید حیات انسان رو یه حیات ممتد تا ابدیت دید، تا تو ضمن این حیات ابدی شبهات دنیا و آخرت پاسخگویی بتوان نسبت بهش داشت و عدالت الهی کاملا دیده بشود. اینم یه نکته است که دائما آیات وقتی داره یه مسئله دنیایی رو مطرح میکند، شکست و پیروزی، غلبه و مغلوب شدن، هر بالا و پایین بلا فاصله متصلش میکنه به چی؟ به جریان قیامت، که این یه حقیقت واحدی است و تو این نگاه هست که میشود این مسئله رو حل کرد. اینم یه بحث دائمی است که باید نگاه ما رو تصحیح بکند. نیاییم یه جایی دنیا بخوایم فقط تو نظام دنیا حل همه مسائل رو بکنیم، غیر از این که این یک غلطی است که دنیا رو منقطع کردیم، غیر از او پاسخگویی امکان پذیر نیست، شبهه بعد شبهه چی میشه؟ اضافه میشود. پس باید دنیا و آخرت رو یه حقیقت واحده دید، عمر انسان رو یه حقیقت واحده دید که امتداد دارد، تو این امتداد امکان حل مسئله باقی است. اینا ببین روش های قرآن ها غیر از بیان محتوا چی هستش؟ روش کار است که باید مراقب باشیم که این جور انقطاع ایجاد نشه. لذا داره جریان جنگ احد رو مطرح میکند، اما بلا فاصله این رو متصل میکند تحلیل رو به دنیا و آخرت، به اصطلاح رضوان الهی و سخط الهی، اونم توفا کل نفس ما کسبت. خب اینم یه نکته. حالا یه نکات دیگری هستش که دیگه بله دیگه، یعنی اونم یعلمون ظاهرا، که اگر اینجوری شد توجیه میشه در حد همون حیات دنیایی که قابلیت حیات دنیا بدون آخرت یه حیات در حقیقت لهو و لعب است. یعنی اگر حیات دنیا فقط خواستیم توجیه بکنیم در حد لهو و لعب است و نمیتونیم اون حقیقت رو، حقیقت حیات دنیا با آخرت آشکار میشه. روح دنیا آخرت است. یعنی اگر اینو ندیدی بدن بدون روح رو دیدیم. بله، روایاتی هم تو مسئله هستش که تو اون روایات شریف این مسائل رو بیان کردن، بعضیش رو در حقیقت عرض کردیم. مثلا امام رضا علیه السلام فرماید، این که فرمودن هم درجاتون عند الله، در آیه بعدی فرماید ذیل این میفرماید قال الدرجت ما بین السماء والارض، هر درجه ای ما بین آسمان و زمین است. هم درجات که اینجا درجات هست، هر درجهش ما بین السماء والارض است. حالا ببین این نظام حرکت انسانی تا کمالش چقدر راه دارد، که حالا آیا این بین السماء والارض است؟ وقتی شما هفت سما داریم، هر سمایی چون تعبیر روایات در تو سماوات و ارض دو دست است در توحید صدوق، اگر رجوع بکنید رحمت الله علیه، اونجا میبینید بحث سماوات و ارض که میاره، گاهی میفرماید که هفت طبقه آسمان است و هفت طبقه زمین. این دو تا هفت طبقه رو دو جور معنا میشود. آیا آسمان اول زمین آسمان دوم است و آسمان دوم زمین آسمان سوم است؟ یک نوع تحلیل. یه نوع تحلیل هم این است که در مقابل هر سما و کمالی یک درکاتی است، درکه است، او درجه است. این لذا صفر رو در نظر بگیرید که اسفل سافلین است، هفت طبقه آسمان بالای اوست، و صفر رو در نظر بگیرید هفت طبقه زمین به موازات هفت طبقه آسمان زیر او قرار میگیره. دقت میکنید؟ پس یه موقع هستش که آسمان اول زمین آسمان دوم می شود، لذا خود اون زمین زمین نورانی است، به لحاظ آسمان دوم است که این در حقیقت چی میشه؟ ظلمت محسوب می شود. اما یه موقع هستش که نه، زمین در مقابل آسمان است که زیر صفر است، او در هر صورتی ظلمت است. هر دو تعبیر در روایات به کار رفته و قابل استناد است تو جای خودش، لذا تو جای خودش باید ببینیم که کدا. اینجا که می فرماید که این درجات ما بین السماء والارض است، این درجات که ما بین السماء والارض، اون درجاتی است که کف هر کدوم بالای دیگری، بالای هر کدوم کف دیگری که حساب می شود، که هر سمایی به اصطلاح سما است و سما قبلی زمین اوست. اینو داره بیان می کند، نه اون در حقیقت منفی رو که در روایات دیگر. خب حالا روایات دیگر رو هم انشاءالله به خود دوستان واگذار می کنیم در محضر آیه بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خیلی آیه زیباست که منت گذاری در جایی است که یک نعمت عظیم باشد. ما تو لغت من به سلام میشناسیم، در وزن من رو میگیم 3 کیلو یا 6 کیلو بنابر اون که، لذا من چون یه وزن عظیمی بوده، بقیه اوزان رو با این میسنجیدن که میخواستم بگن این چقدر من است، یک سوم من است، یک پنجم من است، یا دو من است، سه من است، یعنی من رو به عنوان یک میزان که وزن سنگین است میشناختن و بقیه رو با این چیکار میکردن؟ قیاس میکردن که این منم از همین گرفته شده. خدای سبحان منتهایی رو در قرآن شمرده است که بالاترین منتی که شمرده، اولا منتهای خدا همیشه منتهای معنوی بوده، هیچگاه نعمتهای دنیایی رو برای انسان منت نشمرده برای انسان که من بر شما منت گذاشتم، مثلا قضا دادم به شما، هوا دادم، آب دادم، نه، اینا رو منت نشمرده، چون منت اون نعمت عظیم است، درسته؟ و لذا در نظر خدای سبحان رسالت عظمت دارد، امامت عظمت دارد، ولایت عظمت دارد، قرآن عظمت دارد، اینها رو به عنوان منت در قرآن شمرده و اینها رو نقل کرده. اون وقت تو بین انبیا اون چه که به عنوان رسالت رو منت شمرده، رسالت و بعثت پیغمبر اکرم رو منت شمرده. لذا با این که در مورد اونها هم مننا له مرتن اخرى برای موسای کلیم به کار رفته که ما منت گذاشتیم بر اون مره دیگری بار دیگری و نشون میده منت های مکرری بوده، اما اون چه که به عنوان مثل اینجا لقد من الله علی المؤمنین، بر مؤمنین خدا منت گذاشت، تو اطلاقش این منت فقط رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پس معنای خود لفظ منت معلوم شد، نعمت سنگین و عظیم است. بحث در حقیقت منت در قرآن که آمده، رسالت ها، امامت ها، ولایت ها، قرآن، کتاب ها، اینا منت ذکر شده و اینجا هم به عنوان اطلاق منت ذکر شده که در رابطه با رسالت پیغمبر اکرم است. نکته دیگر این است که لقد من الله علی المؤمنین، علی المؤمنین در اینجا ذکر شده که بر بین مؤمنین و بر مؤمنان در حقیقت این منت گذاشته شده. دقت بکنید که المؤمنین غیر از الذین آمنو است. الذین آمنو ثبات توش هست، اما المؤمنین در حقیقت تثبیت بالاتر است. لذا نمی فرماید که لقد من الله علی الذین آمنو، لقد من الله علی المؤمنین، که این منت درست رسالت پیغمبر برای همه مردم است، اما کی نافع شد براش و قدردان شد؟ مؤمنینی که تثبیت ایمان در وجودشون صورت گرفته. همون جوری که اون آیه شریفه میفرماید که به اصطلاح ما عرض انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان يحمل علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. درسته، انسان فقط این رو پذیر و بقیه ابا کردن. اون وقت تو بین انسان ها مؤمنین از انسان‌ها حامل امانت شدن، نافع شد این براشون، و الا بقیه در مرتبه ظلوم و جهول ماندن و بلکه اون ظلوم و جهول از قوه براشون به فعلیت تبدیل شد. درسته؟ لذا ابتدا همه عالم از این ابا کردن غیر از انسان، بعد تو بین انسان‌ها همچی؟ مؤمنین فقط پذیرفتن، که اینجا می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین، که این امانت رو پذیرفتند و این امانت رو به مقصد رساندند. ببینید اکثر و اقل در نظام، مثلا شما بگید که اگر انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، چی تو این همه موجودات ابا کردن انسان که اقل پذیرفت؟ اونجا نمیگیم اینو؟ همه عالم سماوات و چون منافع خودمون در اونجا در کاره نمیگیم، میگیم خب ماییم دیگه، انسان دیگه. اونجا هم همینجوره، انا عرضنا امان علی السماوات والارض والجبال، یعنی همه عالم، این همه ابین ان یحملنها، همه ابا کردن. لذا کثرت در نظام الهی مدخلیت ندارد، کیفیت مدخلیت دارد. درسته؟ لذا رساندن این عالم به سرانجام با قافل سالاری انسانه، و وقت تو بین انسانها هم مؤمنینند، تو بین مؤمنین هم انبیا محسوب می شوند. درسته؟ انبیا و اوصیا محسوب شوند. لذا این کثرت و قلت ملاک نیست و این تلف شدن نیست، اینا اختیارن هم این کار رو کردن در انسانها که نپذیرفتن. با این که در اینجا میفرماید که لقد من الله، درک این نعمت عظیم بر مؤمنین محقق شد، نگفت که اینا فقط اهل نجاتن، نفرمود که اینا فقط اهل نجاتن، فرمود که اینها این نعمت رو یافتن. یافت نعمت و به صلاح رسیدن به او غیر از این است که بقیه نجات پیدا نمی کنند. دقت کردید؟ بقیه ممکنه با کمترین احتجاج هم نجات پیدا بکنن، اما کی نعمت رو یافت؟ لقد من الله علی المؤمنین، که اینها این رو یافتن، اینایی که تثبیت ایمان در وجودشون محقق شده. نفع نمی کند که بقیه اهل نجات نیستن، بلکه بقیه اهل درک این مرتبه نیستن. بله بله در حالا در اون آیه شریفه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که در اونجا داره فی الامیین، اونجا عام‌تر است که بعث پیغمبر در کی بین کی ازش؟ بین امیین است، درسته؟ اما در حقیقت چی هستش؟ اینجا میفرماد لقد من الله علی المؤمن، اینجا منت گذاشته، یعنی منت دائر مدار ادراک هست، یعنی اینا ادراک کردن لذا منت براشون گذاشته شده، اونم منت خدای سبحان بر اینها که بر بقیه کنهو وقتی این ادراک رو نکردند بهره مند نشدند از این موتن، منتی هم خدا بر اونا نگذاشته، نگفت اونجا لقد من الله علی البسل امیین، نگفت اونجا من الله علی الامیین از به اسفیهم رسولن، درسته؟ اما اینجا میگه لقد من الله علی المؤمنین، اینا ادراک کردن و بهرمند شدن، دائر مدار بهرمندی این منت. بعدم منت همون جوری که ابتدا بیان شد، گاهی منت عملی است، گاهی منت گفتاری است. منت گفتاری به این است که انسان یه کاری رو، یه چیزی رو بخواد در حقیقت بیش از اونی که هست نشون بده در گفتار، اونجایی که در گفتار منت مذموم است در گفتار، که اگر لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، که با گفتن بعدش، یاداوری بعدش خرابش نکنید، تبتلو ابطالش نکنید. اما منت گاهی عملی است، وقتی منت عملی است مثل اینکه ازبعث فیهم بله میفرماید که ازبعث لقد من الله علی المؤمنین ازبعث، این از بعثه منت عملی است، یعنی حقیقت وجود پیغمبر رو قرار داد، مؤمنینی رو قرار داد که اینها چی بشن؟ ایمان بیارن، ادراک بکنن. این منت عملی است، نه گفتاری که بخواد حرفشو بزنه براشون، بلکه عملا نشونشون داده. حالا رد منت عملی رو در قرآن بگیرید، بعد میبینید که در قرآن چقدر زیبا مطرح شده و منت گذاشتن بر دیگران از جانب انسان‌ها یه امر قبیحیه، امر مذمومیه که انسان بخواد چیکار بکنه؟ جلوه بده، کاری رو که کرده بر اونها بزرگ نشون بده در گفتار. خب عرض کردم گفتاری، عرض کردم دیگه، ما یه نعمت عملی داریم، اونجاییست که خود نعمت هست، صدقه خود نعمت هست، درسته؟ اما لا تبتلو صدقات کن بعد از اینکه دادید بلمنه ولعزا، یعنی به گفتنش با عیبی نداره، اون گفتن اونه، یعنی نشون دادن و اظهار کردن به این است. اما یه موقع از خود صدقه است که منت است، بدون اینکه در حقیقت بخوای به او تسریع تو بکنی که انجام دادی. منتها اصل المنه یعنی یه کار عظیم، نعمت عظیم، نه هر کاری. لذا تو هر کاری لفظ منت به کار برده نمیشه. اگر کسی احساس منت کرد در کاری که کرده، کارشو چی دیده؟ کارشو بزرگ دیده. لذا به ما میگن این کارا رو بزرگ نبینید. کار بزرگ از سنخ بعثت پیغمبر رسالت است، از سنخ ولایت است، از سنخ نزول قرآن، اینا نعمت است و منت دارد، نه هر کاری که انسان انجام بده. لذا به ما گفتن شما حق ندارید کارهایی که انجام میدید رو چی ببینید؟ حتی تو دل خودتون منت ببینید، چون به هیچ وجه اینها عظیم نیست، چون هر چی هم که کرده باشید اینا چی هستش؟ اینا به نعمت الهی شما این کارو کردید، خودتون از خودتون چیزی نداشتید. لذا انسان ها حق ندارن بر هم دیگه منت بگذارن. خب آیه خیلی نکاتی دارد که به خصوص لطافت های من انفسهم، که حالا انشالله اگر عمری بود در جلسه بعد در محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. دست شما در نکن آقا، خیلی ممنون. عرض کردم که نه، این داره بیان واقعه رو میکنه برای ما الان. لقد من الله علی المؤمنین به صورت چی آمده؟ غیابی، نه خطابی. اگر خطابی باشه به ما داشت، نه لقد من الله یعنی مؤمنین رو اینجا، بله دیگه، یعنی تو جایی که داره اون، لذا اینجا به معنای غیاب است. و اصلا این که قبلش خطاب بود و تبدیل شد التفات به خرج داد، یا غیابی کرد، یه علتش همینه که نمیخواد تخاطب توی این منت باشه، بلکه غیابی است که داره میگه خدا یه همچین نعمت عظیم، داره بیان اون نعمت عظیم رو میکنه که یه همچین نعمتی رو قدر بدانید، برای قدر دانید. تو التفاتش که مخاطب قرار نداد، بلکه به صورت غیاب، اینم یه نحوه علینت.
سلامت یه جایی قرآن هست، من دقیق خاطرم نیست، وقتی که مؤمنین میرن انفاق میکنن، حتی میگن از ما تشکر نکنید،
خوب اب نداره.
نه میدونی مثلا این بحث مینر گذاشتن این حتی اینم از ما نبینی حتی
بله.
خودشونو
بله خب بله بله وقتی نمیبینن از مؤمن نباید ببینه دیگه بله.
اینم که ما انفاق کردیم از ما نیاز نیست تشکر
بله درست بله
انسان یه موقع هست میگه ببین چه نعمتهای کنارت هست نه اونی که من دادم تذکر به نعمتهای الهی خوبه اب نداره به منم بر نمیکرده منت هم نیست خب انسان اونجایی که منصوب به خودشه وقتی داره ذکر میکنه قاعدتا اگر از کانال وجود این باشه این خلاصه منت صدق میکنه بله نیت هم ملاک ظاهرا نیست یعنی ظاهرش این است که نیت ملاک نیت هم نیست توش اما همین که از جانب انسان پیش میاد کانال بله نعمتیست که خدا داده از جان رسال اینو ببین قرآن رو ببین کتاب رو ببین ولای ایزا اولا نعمت رو اونا ذکر میکنه میگه اصلا منت تو اون جاهاست تو این جاها نیست اولا بله ذکر نعمت بی ندارد اذکروا نعمت الله التي قد انعم الله علیکم ذکر اما منت تو اون جاییست که باید نعمت عظیم باشه اگر ما تو نعمت‌های ظاهری منت رو به کار بردیم یعنی اینا رو عظیم دیدیم در حالی که اصلا میگه بینش تو تصحیح کن نعمت عظیم اینا نیست بله بله که اینجا اصلا عرض میکنم که بس دارن ما رو یاد میدن که بدونیم نعمت عظیم کجاست قاطی نکنیم یه موقع با نعمت‌های دنیا هر چقدر هم خیلی بزرگ باشه بله نه دیگه ذکر بکن یعنی اونو به کار گرفتنش نه نه به کار گرفتن هازا عطا اونا این عطا ماست یعنی خود فعل درسته فمنون او امسک که این در حقیقت یا این رو در حقیقت کار بکن یا این رو در حقیقت قبول بکن یا امسک و اعطا بکن اما قبول کردنش بله دیگه عرض کردم دیگه اون فمنون حقیقت نعمت رو جریان دادنه قبول کردن اون میشه حقیقتش که جریانش بدی او امسک در حقیقت چی هستش؟ نگهش دار یعنی خرابش بکن این خراب کردنشه آره دیگه دارم عرض بکنم دیگه یعنی اون فمنو
به سلیمانه میخوام بگم بگیم از جانب انبیا میشه منت بگیم از جانب اونا مجازه
اونجا هم اگر اونجا هم عطایی باشد عطایش حتما یک نعمت عظیمه تو همین نظام معنویه نه نظام ظاهری
عطای الهیه دست سلیمان دست
مثل خود کتاب الهی که از جانب نبی میاد یعنی اونه فمنون او امسکش یعنی اینجوریه اینو الان بگو یا نه منت الهیه لذا وقتی هم گفته میشود هیچ کسی از سلیمان نمیبینه هیچ کسی از سلیمان نمیبینه